باز هم از فرصت خدمت به شما خوشحالیم و شاکریم که برنامه دیگر را تدارک و تقدیم کردیم. از شما هم که وقتتان را در اختیار برنامه گذاشتید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که تقدیمتان کنیم، خدا یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند الصلات عماد و دینکم، نماز پایه و ستون دین شماست. بله، حضرت ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اذان مغرب و افق کابل.
اشهد ان محمد رسول الله.
ساعت 7:35 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان بر پایبندی آمریکا به خروج عساکرش از افغانستان تا 11 ماه سپتامبر آینده تاکید کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که دولت افغانستان و گروه طالبان باید پیش از تکمیل خروج عساکر آمریکایی از افغانستان با توافق صلح دست پیدا کنند. خلیلزاد افزود که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک خواهند کرد، اما این کشور را رها نخواهند کرد و به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهند داد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً وعده داده که نظامیان این کشور تا قبل از 11 سپتامبر از افغانستان خارج می‌شوند. خروج خفتبار نیروهای آمریکایی در افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که حضور 20 ساله این کشور در افغانستان دستاوردی جز کشتار ده‌ها هزار نفر از مردم مظلوم این کشور، تخریب زیرساخت‌ها و افزایش تولید مواد مخدر و تروریسم نداشته است. در درگیری نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در مربوطات ولایت ننگرهار 40 عضو طالبان کشته و زخمی شدند. جزئیات را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن 40 تن طالبان خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید ظرف 24 ساعت گذشته در جریان عملیاتی که بر علیه طالبان و پاکسازی ولسوالی پچیراگام این ولایت براه انداخته شده، 23 تن طالبان مصالح مخالف کشته شده و 17 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت در جریان عملیات مقادیر ایجاد سلاح و مهمات مخالفان نیز تخریب و 4 حلقمینی که از سوی آنان در مسیر نیروهای امنیتی جاسازی شده بود کشف و از بین برده شده است. به گفته سخنگوی والی ننگرهار در بین کشته شدگان اتباعی کشور همسایه پاکستان وجود دارد و در بین مجروحین 2 فرمانده مهم گروه طالبان به نامهای لطف رحمان مشهور به طوفان و مولوی ریاض الله مشهور به خانی شامل می باشد. سخنگوی والی ننگرهار در مورد تلفات وارده به نیروهای امنیتی و افراد ملکی چیزی نگفت، اما افزود که مخالفان 2 پل را در مسیر رفت آمد مردم با ماین منفجر نموده و مشکلاتی در رفت آمد مردم ایجاد نموده است. طالبان تا وکنون در این باره چیزی نگفته است. عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار بعد از آن بر علیه طالبان براه انداخته می شود که طالبان در یک حمله گروهی بر پوسته های نیروهای اردوی محلی در آن ولسوالی چندین پوسته را در تصرف خود دار آورد و چندین کیلومتر به سوی ساختمان ولسوالی پچیراگام پیشروی نمود. شاهدان یعنی گفته است که طالبان پوسته های تصرف شده نیروهای اردوی محلی را با آتش کشیده و سلاح و مهمات موجود در آن را با خود برده است. از سوی دیگر 2 فرد مهم گروه داعش در ولایت ننگرهار بازداشت گردید. در اعلامیه فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار که بر رسانه ها فرستاده شده آمده است که این نیروها شب گذشته در منطقه جوی 11 مربوط ولسوالی بیسودی ولایت ننگرهار 2 عملیات جداگانه انجام داده که در نتیجه آن 2 تن با نامهای عبدالقیوم و عبدالوارث که مسئولیت کشتارهای هدفمند و زمینه سازی فعالیت تروریستی برای گروه داعش در ولایت ننگرهار را بر عهده داشت، با 2 فرد مظنون دیگر بازداشت نموده است. در اعلامیه آمده است که در این عملیات 1 میل سلاح و مدارک و شواهد دیگر نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده و افراد بازداشت شده برای کسب معلومات بیشتر به محل دیگر انتقال داده شده است. در این اعلامیه در مورد تلفات و خسارات به نیروهای امنیتی و مردم ملکی چیزی گفته نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت امور داخلی افغانستان مدعی است که 55 طالب مسلح را در درگیری از پا درآورده است. قریشی گزارش می‌دهد.
به نام خدا، وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 55 طالب که 35 تبعی پاکستانی شامل آن است خبر داده، میگوید که عملیات نیروهای دولتی علیه طالبان در برخی مناطق ادامه دارد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخلی افغانستان بر رادیو دری فرستاده آمده است که نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی گیلان ولایت غزنی ضربات کوبنده را به دشمن وارد کرده است. در این اعلامیه آمده که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و دفاعی در ولسوالی گیلان 55 طالب به شمول 35 تبع پاکستانی کشته و 23 تن دیگر زخم برداشتند. وزارت داخلی افغانستان مدعی است که در جریان درگیری ها مقدار زیاد سلاح، مهمات، وسایل و تجهیزات جنگی نیز تخریب گردیده و 13 حلقه ماین بوشکه‌ای، 8 فایر مرمی توپ 82 میلیمتری، 1 قاب دوربین شب، 1 میل سلاح M16 همراه با دوربین، 3 اراده موتورسایکل، 2 پایه مخابره هم به دست نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان افتاده است. این در حالی است که تا هنوز طالبان در خصوص ادعای وزارت امور داخلی افغانستان چیزی نگفته است. در این حال بسم الله محمدی به صفت سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان طی فرمان اسوی رئیس جمهور منصوب گردیده است. در این حال جنگ ها در شماری از ولسوالی ها و ولایات افغانستان شدت یافته و برخی مناطق بین طالبان و نیروهای دولتی دست به دست می گردد. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. باستانشناسان در سنگاپور اعلام کردند که بقایای یک کشتی که 2 قرن پیش در نزدیکی ساحل این کشور غرق شده بود را کشف کردند. با گزارش یورو نیوز این کشتی حامل اشیایی از جنس سرامیک و دیگر کالاهای تزئینی و کاربردی بوده است. کشف بقایای این کشتی از نظر باستانشناسان نشان دهنده اهمیت تاریخی سنگاپور در حمل و نقل دریایی است. سنگاپور در گذشته نیز مانند امروز یکی از قطب‌های تجارت دریایی بود. کشتی‌هایی که بین اقیانوس هند و دریای جنوب چین در رفت و آمد بودند از نزدیکی ساحل سنگاپور عبور می‌کردند. بنابر اعلام هیئت میراث فرهنگی سنگاپور، بقایای کشتی کشف شده در اعماق آب‌های منطقه پدرا برانکا در شرق تنگه سنگاپور قرار داشت. غواصان پیش از این در سال 2015 میلادی به طور تصادفی بقایای یک کشتی دیگر را در نزدیکی ساحل سنگاپور کشف کرده بودند. آن کشتی به قرن 14 میلادی برمیگشت. نیروهای پلیس و گارد محافظ گمرکات ترکیه در عملیات 1150 کیلو کوکائین را در بندر مرسین کشف و ضبط کردند. با گزارش پایگاه خبری TRT، این محموله مواد مخدر در بازرسی از یک کشتی که از اکوادور به بندر مرسین ترکیه آمده و بار آن نیز کیلا اعلام شده بود کشف و ضبط شد. با گفته وزیر تجارت ترکیه، این بزرگترین محموله کوکائین است که تاکنون در عملیاتی در این کشور کشف شده است. نیروهای امنیتی ترکیه ماه گذشته نیز در بازرسی از یک کشتی در نزدیکی سواحل سوریه 1500 کیلوگرم مواد مخدر را کشف و ضبط کرده بودند. و کمیته ملی حزب جمهوری خواه در کنگره نخستین حزب سراسری ایالات متحده است که کمک‌های رمز ارزی را می‌پذیرد. با گزارش روز پنجشنبه تارنمای اکسیوس، واحد کارزار حزب جمهوری خواه در کنگره آمریکا، از این پس رمز ارزهای مانند بیت کوین یا دوج کوین را به عنوان مشارکت و کمک مالی از سوی طرفدارانش میپذیرد. به این ترتیب این نهاد سیاسی در خط مقدم فناوری نابودکننده مالی قرار میگیرد که قوانین و مقررات تامین هزینه‌های مالی کارزارهای سیاسی و انتخاباتی را در معرض آزمون قرار میدهد. کمیته ملی حزب جمهوری خواه اعلان کرده که کمک‌ها با استفاده از سازوکار پرداخت‌ساز بیت پی، فورا و دلار تبدیل و در حساب این نهاد واریز می‌کند. به این ترتیب این نهاد می‌تواند به جای سالانه $100 کمک‌ها تا مبلغ $10,000 در سال را بپذیرد. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما و التماس دعا.
از اینکه شننده نشرات ما بودین جهانی سپاس. در خدمت شما سروران گرامی بودیم. امید که تنوع برنامه‌های ما رضایت خاطر شما سروران گرامی را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی برای یک یکتان از خداوند آرزومند هستیم. انشاءالله که در سایه الطاف حق همیشه تندرست و سلامت باشیم. شب خوش، خدا یار و نگهدارتان.
دروازه بزن بگو گدایم، مرهم بگذار که بینوایم. ای کاش با من سخن بگویم از یار شیرین مهربانه. ای کاش با من سخن بگویم از یار شیرین مهربانه. Da-da! دروازه بزن بگو گدای منم بگو زار که
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، وقتتون بخیر باشد انشاءالله. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در پنج شنبه 27 خرداد ماه، 6 ذیقعده و 17 جون. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. یاران جان، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در پنجشنبه شب خوش آمدید یاران. برنامه امشب ما بخش سیاسی تکرار جریان شوم، ما و مخاطبان، تکرار جاذبه های ایران زمین، برنامه گوهر، تکرار همسفران. از اینکه قصد همراهی دارید سپاسگزار هستیم. درود خداوند بر شما باد. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
کمک بانک رشد آسیا و تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا. رئیس جمهور اسلامی ایران گفت با حضور در مرکزهای رایدهی نگذاریم که آرزوهای دشمنان عملی شود. و سخنگوی کرمل برجام قابل بازگشت به شکل اولی است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب خواهرزاده با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مدیریت بانک رشد آسیا با اختصاص 25 میلیون دلار کمک رایگان به تاجیکستان برای خرید واکسن کرونا یا کرونا موافقت کرد. به گزارش سامانه تاجویک، در بیانیه مدیریت بانک رشد آسیا تاکید شده است که این کمک مالی رایگان برای خرید واکسن کرونا و برطرف کردن پیامدهای بیماری کووید 19 در تاجیکستان صرف خواهد شد. کمک رایگان 25 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به تاجیکستان زمینه خرید 3 میلیون دوز واکسن کرونا برای تزریق به بیش از 1,300,000 نفر از شهروندان این کشور را فراهم می‌سازد. حکومت تاجیکستان نیز با ارائه برنامه ملی مبارزه با بیماری کووید 19 از طرح تزریق واکسن کرونا به 62% از جمعیت بالای 18 سال این کشور خبر داده است. تعداد کل جمعیت تاجیکستان نزدیک به 10 میلیون نفر می‌باشد. بانک رشد آسیا در سال 2020 برای مبارزه با بیماری کووید 19 کمک رایگان 50 میلیون دلاری به تاجیکستان اختصاص داده بود. همکاری بانک رشد آسیا و تاجیکستان از سال 1998 و در پایان جنگ داخلی آغاز شد و تا به حال بیش از 2 میلیارد و 400 میلیون دلار به این کشور کمک مالی اختصاص یافته که 1 میلیارد و 400 میلیون دلار آن رایگان بوده است. رئیس جمهور اسلامی ایران تاکید کرد با حضور در مرکزهای رایدهی نگذاریم آرزوهای دشمنان عملی شود. با گزارش صدای خراسان، حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه گفت دشمنان به دنبال یک انتخابات سرد هستند و با حضور گرم خود در مرکزهای رایدهی اجازه ندهیم آرزوی دشمنان عملی شود. روحانی افزود جمعه روز 27 خرداد برابر با 18 میلیون روز بسیار مهمی است. رئیس جمهور ایران همچنین گفت رئیس جمهور برای اینکه بتواند برای حل مشکلات داخلی و همچنین مسائل بین المللی با قدرت و توان بیشتری کار و فعالیت کند، آرای مردم و حضور آنان بسیار تأثیر گذار است. روحانی خاطر نشان کرد اینکه مردم در جمعیت پایانی در نزد صندوق‌های رأی حاضر شوند یا اینکه در جمعیت بالا شرکت کنند بسیار مهم است و همه باید به وظیفه خود عمل کنیم و در مرکزهای آوازدهی حاضر شویم. روز جمعه انتخابات رئیس جمهوری اسلامی ایران برای نوبت 13 برگزار خواهد شد. در همین حال رئیس جمهور ایران تاکید کرد امیدوارم که بتوانیم انتخابات شکوهمند برگزار کنیم و 28 خرداد با زیبایی به عنوان یک ورق زرین دیگر در اوراق تاریخی و تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شود و همه به وظیفه خود عمل نماییم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 139 نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در این کشور خبر داد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه اعلان کرد که در 24 ساعت گذشته 139 بیمار کووید 19 فوت کردند که مجموع فوتی‌ها در این ارتباط به 82619 نفر رسیده است. این وزارتخانه همچنین اعلان کرد تا ظهر پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 10291 بیمار نوی گرفتار به کووید 19 در ایران شناسایی شده که مجموعه بیماران به 3,070,426 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تا کنون 2,708,743 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستان‌ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد 22,069,844 آزمایش تشخیص کووید 19 در ایران انجام شده است. این وزارت همچنین اعلان کرده است که تا کنون 4,366,148 نفر داز اول واکسن کرونا و 886,107 نفر نیز داز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 5,252,255 داز رسیده است. دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تلاش فعالان جامعه مدنی این کشور را برای معرفی تاجیکستان به دادگاه بین المللی جزایی به عنوان آغازگر درگیری های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل سال جاری که موجب کشته شدن 36 غیر نظامی و زخمی شدن بیش از 150 نفر شهروندان دو طرف گردید محکوم کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان و با نقل از سامانی که نیوز کگی، دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان این اقدام را خلاف رابطه‌های دوستانه دو کشور همسایه عنوان کرده است. در بیانیه دفتر رئیس جمهوری قرقیزستان تاکید شده است این تلاش از سوی گروه‌هایی است که قصد ایجاد تنش در رابطه با تاجیکستان را دارند، زیرا اکنون زمینه حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از راه‌های سیاسی فراهم شده است و به نظر می‌رسد که گروه‌های در داخل قرقیزستان مخالف پایان دادن به تنش‌های مرزی با تاجیکستان از راه مذاکرات سیاسی هستند. این در حالی است که تعدادی از حقوق‌دانان و نمایندگان سازمان‌های مدنی قرقیزستان با ارسال شکایت به دادگاه بین‌المللی کیفری یا جزایی مدعی شدند که ورود ارتش تاجیکستان به درگیری‌های مرزی روزهای 28 و 29 اپریل جنایت جنگی است، ادعایی که طرف تاجیکستان با قاطعیت رد می‌کند. سخنگوی کرمل با اشاره به پرداختن رئیسان جمهوری روسیه و ایالات متحده آمریکا به مسئله ایران در نشست ژنو گفت امید برای بازگرداندن برجام به شکل اولیه وجود دارد. با گزارش خبرگزاری روسی تاس، دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرمل روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه رادیو ایخا مسکو تأکید کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در نشست روز گذشته در ژنو در خصوص موضوع برجام با یکدیگر گفتگو کردند و مسکو انتظار بازگشت کامل ایالات متحده به توافق هسته‌ای ایران را دارد. پیسکوف در خصوص تفاهمات و اختلافات مسکو و واشنگتن درباره موضوع برجام گفت طرح‌های خاصی وجود دارد. مسئله مهم این است که برجام قابل بازگشت به شکل اولیه می باشد. تحرک و امید برای اصلاح وضعیت فعلی وجود دارد. سخنگوی کرمل همچنین با دیگر محورهای گفتگوی پوتین و بایدن از جمله مسئله سوریه اشاره کرد و گفت گفتگو بین ارتش روسیه و ایالات متحده در سوریه بسیار دارای اهمیت است و باید از آن حمایت کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با وجود پایبندی جمهوری اسلامی ایران با برجام 8 می سال 2018 به طور یک جانبه آمریکا را از برجام خارج و دستور احیای تحریم‌های متوقف شده علیه ایران را صادر کرد. مقام‌های دولت جو بایدن بارها آشکارا به شکست سیاست فشار حد اکثر اعتراف کردند، اما تا کنون اقدام امنی برای بازگشت به توافق برجام انجام ندادند. نماینده روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین اعلان کرد که هیئت روسی روز پنجشنبه با هیئت ایرانی حاضر در مذاکرات درباره برجام در پایتخت اتریش یا آفستریا دیدار کردند. با گزارش صدای خراسان میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در پیام تویتری از ادامه رایزنی‌ها در خصوص احیای برجام خبر داد. اولیانوف در توییت خود نوشت مذاکرات وین شامل جلسه های گوناگون در قالب های مختلف دو جانبه، سه جانبه با ایران بدون ایالات متحده و غیره می باشد. روز پنجشنبه یک بار دیگر ما با همکاران ایرانی خود تبادل نظر کردیم. این مقام روسیه همچنین عکس از دیدار هیئت مسکو و تهران منتشر کرد که در آن سید عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران در وین هم حضور دارد. عراقچی شنبه هفته جاری بعد از آغاز ششمین دور مذاکرات در وین با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران بدون رسیدن به خواسته های کلیدی خودش قطعا توافق نخواهد کرد گفت که فکر نمی کنم ظرف هفته جاری بتوانیم به جمع‌بندی نهایی در وین برسیم. رئیس هیئت ایرانی شرکت کننده در مذاکرات وین در گفتگو با شبکه پرستیوی تاکید کرد طرف های مذاکره کننده در خصوص برجام باید به جمهوری اسلامی ایران تضمین دهند که اتفاقات گذشته دوباره در آینده تکرار نخواهد شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه در آستانه روز افتخار ملی و سرنوشت ساز 13 دوره انتخابات رئیس جمهوری ایران از همه ایرانیان در فدراسیون روسیه که همواره نشان دادهند آرزوی رشد و تعالی ایران را در دل دارند برای شرکت در جشن ملی در روز جمعه 28 خرداد دعوت به عمل آورد. به گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان در این بیانیه نوشته شده است که مشارکت ایرانیان در 13 انتخابات رئیس جمهوری ایران به ویژه هموطنان خارج از ایران همواره مورد توجه ویژه رسانه‌ها و سرویس های خبری دنیا قرار داشته است. از این رو حضور پرشور و مشارکت همگانی در این رویداد ملی که جلوه از اقتدار و همبستگی ملی و میهنی همه ایرانیان را به نمایش می گذارد نه تنها تپتیه های دشمنان و نقشه های شوم آنان را برای ایران عزیزمان نقش بر آب خواهد کرد بلکه این حضور غرور آفرین تحسین غیرت و احساس مسئولیت هموطنان مقیم از سوی جامعه میزبان را و دنبال خواهد داشت. یاران همراه همچنان با نشر خبرها در خدمت شما هستیم. سیزمین دور انتخابات رئیس جمهوری ایران در چین در شهرهای پکن، گوانجو، شانخای و هنگ کنگ برگزار می شود. همکارمان خالق وردی از پکن گزارش می دهد.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور چین در شهرهای پکن، گوانجو، شانخای و هنگ کنگ برگزار خواهد شد. به گفته آقای کشاورزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در چین تعرفه های انتخاباتی به موقع دریافت شده اعضای ستاد و نمایندگان شورای نگهبان هم انتخاب شدند. کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در کشور چین با صدور اطلاعیه‌ای از همه هموطنان مقیم کشور چین خواستند که انتخابات رأس ساعت 8 صبح به وقت محلی آغاز خواهد شد و هموطنان می توانند به این صندوق ها مراجعه کنند. محمد رضا خالق وردی خبرگزاری صدا و سیما سفارت جمهوری اسلامی ایران پکن.
خب دوستان شنونده در خدمت شما هستیم با ادامه خبرها. ایرانی های مقیم عراق در بغداد و شهرهای مقدس کربلا و نجف افزون بر بصره و استانهای سلیمانیه و اربیل عراق خودشان را آماده کردند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می دهد.
ایرانیان مقیم کشور عراق آمادگی خودشان را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد.
بر همین مواجبه که انشاءالله شرکت کنیم، به خصوص انتخابات ریاست جمهوری که نتیجه تو کل جهان تاثیرگذار هستش.
هر یک رأی شما مردم مشتیست بر دهان کسانی که منتظر بودند انقلاب اسلامی به افول خودش نزدیک بشه.
به دو شهر مقدس کربلا و نجف رفتیم. بیشترین حضور ایرانیان در این دو شهر است.
خانواده های ایرانی که مقیم نجف هستن، کارمندان که مقیم اینجا هستن، ستاد بازسازی هستن و کنسولگری نجف اشرف.
انشالله که مردم در 28 خرداد در انتخابات شرکت کنن و ما هم اینجا در انتخابات شرکت میکنیم و سرنوشت خودمون رو خودمون انتخاب میکنیم.
ما هم انشالله با تمهیداتی که اینجا برنامه ریزی شده حتما در انتخابات شرکت میکنیم.
سفارت جمهوری اسلامی ایران برای تسهیل مشارکت ایرانیان مقیم عراق در 6 استان این کشور یعنی بغداد، اربیل، سلیمانیه، بصره، کربلا و نجف 14 صندوق اخضری مهیا کرده که از این میان 6 صندوق ثابت در سفارت بغداد و دیگر کنسولگری ها و 8 صندوق سیار نیز برای مشارکت شهروندان ایرانی در این رویداد مهم در نظر گرفته است. برای سرافرازی جمهوری اسلامی و سربلندی ملت بزرگ ایران وعده ما پای صندوق های رأی روز جمعه 28 خرداد ماه از منطقه بین الحرمین کربلا. جلال خالدی خبرگزاری صدا و سیما.
دیدار 3 ساعته رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه در شویتسریا درباره تنش‌ها و اختلاف‌های عمیق میان دو کشور برگزار شد. همکارمان کاظمی از وین گزارش می‌دهد.
دیدار 3 ساعته رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در ویلای لاگرانژ شهر ژنو سوئیس. محور این دیدار گفتگو درباره تنش‌ها و اختلافات عمیق دو کشور بود.
رفاقتی با آمریکا وجود ندارد. در روابط آمریکا و روسیه مسائل بسیاری انباشته شده است که نیازمند برگزاری دیدارها در بالاترین سطح است.
رئیس جمهور آمریکا میگوید گفتگویش با پوتین مبتنی بر دوستی نبوده، بلکه این دیدار یک گفتگوی پراگماتیک درباره منافع دو کشور بوده است.
لحن گفتگو مثبت بود، اما در همه زمینه‌ها با هم موافق نبودیم. موضوعاتی مانند بلاروس و اوکراین هم وجود دارند که چالش انگیز هستند.
ثبات استراتژیک، امنیت سایبری، درگیری‌های منطقه‌ای و روابط تجاری از جمله موضوعات اجلاس سران دو کشور روسیه و آمریکا بود. پس از پایان این دیدار، نشست مشترک مطبوعاتی بین رؤسای جمهور آمریکا و روسیه برگزار نشد و به عقیده ناظران سیاسی این نشست چند ساعته نتایج مشخصی به بار نیاورد. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
اما بسیاری از تحلیلگران با اشاره به عمق تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن، دیدار رئیسان جمهوری دو کشور را معامله بر سر هیچ می‌دانند. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین و جو بایدن چهره به چهره و رو در رو، دیداری در اوج تنش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بین مسکو و واشنگتن که از دوران جنگ سرد تا کنون بی سابقه است و رؤسای جمهوری که در روزهای منتهی به این دیدار نشانی از کوتاه آمدن از مواضع سرسختانه در اظهاراتشان دیده نمی‌شد.
به دنبال تقابل با روسیه نیستیم، اما برای حفاظت از منافع خود به نحوی جدی واکنش نشان می‌دهیم.
یک جانبه گرایی آمریکا غیر قابل قبول و توجیه ناپذیر است. ادعای حمله سایبری و دخالت در انتخابات آمریکا توهمی بیش نیست.
و حالا سوئیس، کشوری که در سالهای اخیر حاضر نشده با تحریم‌های آمریکا و اروپا ضد روسیه همراهی کند و این ویلای ساحل دریاچه ژنو میزبان رؤسای جمهور روسیه و آمریکاست. ویلایی محصور در چندین تن سیم خاردار به نشانه خارهای گزنده بر سر راه روابط تنش‌آلود مسکو و واشنگتن.
نمی‌تواند دیدار پوتین و بایدن انتظار نتایج مثبتی داشت. رؤسای جمهور آمریکا خوب حرف می‌زنند، اما روش آنها در عمل زورگویی و منفعت طلبی است. ولادیمیر پوتین تجربه‌های تلخ گذشته را مد نظر دارد و آمریکا هم قصد ندارد از این گونه اقدامات ضد روسی دست بردارد.
در این نشست وضعیت دشوار روابط دو جانبه، مسائل مرتبط با ثبات راهبردی، امنیت اطلاعات، مبارزه با جرائم سایبری و طیف وسیعی از مسائل منطقه‌ای و جهانی به ویژه برنامه هسته‌ای ایران، اقدامات تحریک‌آمیز ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه، اوضاع سوریه، افغانستان، لیبی و مسئله اوکراین در دستور کار مذاکره قرار داشت.
در این بین آنچه بیش از همه خودنمایی می‌کند، بی‌اعتمادی کامل روس‌ها به آمریکاست. بی‌اعتمادی که در نتیجه اقدامات خصمانه واشنگتن ضد مسکو به ویژه در سالهای اخیر تشدید شده. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و آخرین خبر این است که در جریان درگیری میان گروه‌های چپ افراطی آلمان با نیروهای امنیتی در برلین، کم از 60 نیروی امنیتی زخمی شدند و خیابان‌های شهر به صحنه آشوب تبدیل شد. حدود 200 طرفدار نقابدار گروه ریگایر 94 تلاش کردند از بازدید کارشناسان امنیتی از خانه‌ای که در برلین پایتخت آلمان تحت اشغال گروه‌های چپ افراطی درآمده و به مرکز برگزاری جلسه‌های افراطی‌ها تبدیل شده است جلوگیری کنند. خانه شماره 94 خیابان ریگایر در برلین یکی از مرکزهای معروف چپ‌ها در سراسر اروپا است که در آن جلسه‌های را برگزار می‌کنند و بارها مقام‌های دولت آلمان برای تعطیل این خانه تلاش کردند. گروه‌های چپ افراطی برلین با استفاده از اشیاء برای خود سنگر ایجاد کردند و به سمت نیروهای پلیس سنگ و باتری پرتاب کردند. تصویرهای ویدیویی منتشر شده افراد نقابدار را در حال شلیک گلوله‌های دودزا و سنگ به سمت نیروهای امنیتی نشان می‌دهد. معترضان همچنین در خیابان‌های برلین آتش روشن کردند و سطل‌های پرتاب را در آتش سوزاندند. نیروهای پلیس آلمان نیز با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش و سمت معترضان آب با فشار بسیار قوی می‌پاشند. رسانه‌های محلی گزارش دادند در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طرفداران گروه‌های چپ افراطی آلمان در پایتخت این کشور کمش 60 مامور پلیس زخمی شدند و ظاهراً یک نفر از معترضان در رابطه با این حمله‌ها بازداشت شده است. پایان نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان. رأی مردم سرنوشت ساز 4 سال آینده ایران عنوان گزارش ویژه است که همکارمون آقای خلیلی آماده کرده است. لطفاً بشنوید.
ایران در آستانه یک انتخابات بزرگ قرار دارد. انتخابات همواره با همه فراز و فرودهایش با تحول و تغییر همراه بوده است. تحولی که می تواند سبب انگیزه و امید و تلاش برای حرکت رو به پیش در جامعه شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی شام چهارشنبه در سخنرانی تلویزیونی افزودند تا کمتر از 48 ساعت دیگر یک رویداد سرنوشت ساز در کشور اتفاق خواهد افتاد و آن عبارت است از انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها و شهر و روستا. حضرت آیت الله خامنه‌ای با بیان اینکه همیشه جوانها در همه اقدامات کشور پیشرو هستند گفتند، از جوانها و به خصوص رأی اولیه‌ها هم انتظار دارم در عرصه انتخابات هم پیشرو باشند. ایشان در ابتدای سخنان خود گفتند قطعا رقم زدن سرنوشت کشور به حضور مردم ارتباط دارد و مردم ایران در روز جمعه با حضور خود در انتخابات